در 18 روز از بهمن ماه سال 1402 با بخش عصرگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت. روز چهارشنبه در بخش عصرگاهی از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم، در حالی که تهیه کننده پخش استاد سعید هنرمندی، صدا بردار مهدی عرب، هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی گوینده این بخش با افتخار در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. با توجه به زمانی که در اختیار بنده قرار گرفته، فهرست و زمان پخش چند برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم و در فرصتی مناسبتر ادامه فهرست رو برای شما عزیزان خواهم خواند. اولین برنامه نغمه صحت نام داره که 14:05 تقدیم میشه به شما همراهان گرامی. 14:50 از من تا ما رو میشنویم. ساعت 15 مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه و رأس ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما خواهد رسید. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی با اولین برنامه نغمه صحت در خدمت شما خواهیم بود.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، آلیس پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه،
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه، آلیس برای خانواده.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه.
تجربه موفقی اگه در کاری تیمی داشتید و چه عاملی موجب موفقیتتون شده؟
تجربه موفق همین سال گذشته ما یه نشریه‌ای رو منتشر کردیم، مجله‌ای در ابعاد سراسری، نه با یه تیم خیلی کوچیک در حد 4 یا 5 نفر، ولی چون بیشتر از توانمون وقت گذاشتیم و راهمون رو باور داشتیم و بچه‌ها تخصصای لازم تو هر حوزه‌ای رو داشتن، مثلا عکاس خوب، گرافیست خوب، خبرنگار خوب، ویراستار خوب، نمی‌دونم مدیریت خوب، در کنار هم خوب یه بافت همگونی رو شکل داده بودن، تونستیم چند تا جایزه خوب ملی بگیریم، تیراژمون بره بالا، فروشمون اصلاح بشه و خودمون رو تو بازار نشون بدیم حداقل برای مخاطب.
تجربه موفق منم برمیگرده به کار فیلمنامه نویسیم که باعث شد که اون فردی که مثلا باشون کار میکردم با تجربه تر بودن و معلوماتشون بیشتر بود، تجربیتشون بیشتر بود و باعث شد که من تو اون مثلا تیمی که قرار گرفتم و کار کردم افسوده بشه به تجربیاتم و کارم توش پیشرفت کنم. هرچند سختی هایی داشت ولی باعث شد که من پیشرفت بکنم تو کارم، ازش مثلا راضیم از این کار.
یه تحقیقی بود که قرار بود، یه پروژه دانشگاهی بود که قرار بود چند نفر با هم انجام بدن، هر کسی یه مسئولیتی رو به عهده گرفت، همه تونستن کارشون رو موفق انجام بدن، نتیجهش هم خوب بود.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه عرایزی که در خصوص آفات مشارکت اجتماعی مطرح کردم، بر این حقیقت اشاره کردم که گاهی اوقات افکار و اندیشه هایی در ذهن ما خلجان پیدا میکنه که خود این افکار در حقیقت مانع از این میشه که ما میل و رغبت جدی به کار مشارکت اجتماعی داشته باشیم. و تاکید کردم که درک مشارکت اجتماعی و رونق و ترویج مشارکت اجتماعی بدون توجه به این آفات امکان پذیر نیست. در جلسه گذشته اشاره کردم که گاهی کار گروهی سبب میشه انسانهایی که برای خودشون یک وزن و اعتبار، توانایی و استعداد خاصی قائل هستن، کمتر در امور گروهی شرکت بکنن، اون هم به این دلیل که گاهی اوقات این برداشت رو میکنن که حضور در گروه مانع از پیشرفت بیشتر اونها میشه، چرا که باید همپای همه افراد گروه حرکت بکنن، به زبان همه افراد گروه صحبت بکنن، دانش و تجربه خودشون رو به اندازه سطح دانش و تجربه دیگران پایین بیارن و شاید به اصطلاح این تصور سبب میشه که اونها خیلی میل به حرکت نداشته باشن.
با
مشارکت منجر به بهبود وضع زندگی آدمیان می شود. زندگی اجتماعی بازیچه دست اقبال و شانس نیست. مردمانی که در زندگی اجتماعی خود مشارکت نمی ورزند، در واقع اختیار زندگی و حیات جمعی خود را به بخت و اقبال می سپارند. و بخت و اقبال هیچگاه نمی تواند یک زندگی شایسته را بسازد.
من و تو ساقه یک ریشه هستی، کمال نازک یک ریشه هستی، جدایی جز بلا چیزی نداره. من و تو
حضور مردم نشاندهنده مشارکت و عزم ملی مردم هستم و اینم خواب رسانه که مردم پایبند به او اهداف انقلاب هسته و آرمانه حضرت امام خمینی هسته که او تو آرمانه بزرگ گردشته و اینم خواب رسانه که هیچ وقت اتحادشو به همین مخرم.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
علاوه بر نقصی که در بخش اول عرایض من اشاره کردم، نقیصه دیگری هم در کار گروهی وجود داره، به این معنی که خیلی از اوقات افرادی که احساس میکنن نسبت به بعضی از افراد گروه ضعیفتر هستن. حالا این ضعف تو همه ابعاد خودش، از جهت تجربی، از جهت توان جسمی، از جهت توان روحی و از نظر علم و آگاهی و معرفت، ممکنه که دو تا مشکل در مسیر کار گروهی خودشون ببینن. اولا خیلی از اوقات وقتی که نگاه میکنن به افرادی که به عنوان افراد پیشرو گروه هستن، یه نوع احساس یأس و ناامیدی یا یک نوع احساس رودرواسی و خجالت براشون پدید بیاد و این سبب بشه که غالبا میل به انزوا طلبی بیشتر در اینها جلوه‌گر بشه، به این معنی که شاید طرف احساس میکنه که اگر من در گروه قرار بگیرم نمیتونم مثل اونهای دیگه با شتاب، با نشاط، با حرکت مسیر رو طی بکنم، پس بهتر این هستش که همراه اونها نباشم. یکی از عواملی که سبب میشه که انزوای اجتماعی اتفاقا شکل میگیره همین هستش که خیلی از اوقات انسان‌ها این تصور رو نسبت به خودشون دارن و فکر میکنن در گروه بودن به معنی برملا شدن ضعف‌هاشون و آشکار شدن بیشتر ضعف‌هاشون هست.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم.
از جمله آثار مشارکت اجتماعی تقویت روحیه همدلی در جامعه است. این که میگویند انسان ذاتاً اجتماعی است، ناگزیر این گزاره را نتیجه میدهد که جامعه زمینه که تحول فرد است. اما جامعه ناهمدل، جامعه گسیخته، جامعه گسسته، جامعه است که در آن همدلی جایگاهی نداشته باشد و چون این جامعه چگونه میتواند بستری باشد برای رسانیدن افراد جامعه به بلندای رشد و تعالی؟
بعضی از موارد سبب میشه که انسان‌ها به اندازه توان خودشون حرکت نکنن و به امید تلاش و دوندگی دیگران در این مسیر دل به تنبلی و رخوت بسپارن. خیلی از اوقات این عوامل هستش که باعث میشه یک گروه و یک کار گروهی شکل نگیره. توجه به این ظرائف، توجه به این نواقص و این آفاتی که عمدتاً آفات ذهنی و نگرشی هستش، طبیعتاً میتونه مسیر کار مشارکتی ما رو قوی‌تر و پررونق‌تر بکنه.
من ایرانیم. اینجا ایران است، مهد شیران است، خطه پهلوانان و شهیدان است. اینجا ایران است.
ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
و ما ملت ایران بار دیگر می آییم تا بگوییم چو ایران نباشد تن من مباد، تن من مباد.
چو ایران نباشد تن من مباد، بدین قوم و قرز
خجسته باد 45 سال روز با شکوه پیروزی انقلاب اسلامی.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابند.
نغمه صحت.
این برنامه سینما، موسیقی، جشنواره فیلم فجر و سلامت روان. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. چشم‌ها را بسته سفری آغاز می‌کنیم. سفری به دنیای یک فستیوال، یک جشنواره. جشنواره از جنس جادو و پرده نقره‌ای رنگش. نوا و نغمه های جادویی و رویاییش، رویاهایی از جنس سینما و موسیقی و نغمه های دلفریبش. نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان. به برنامه نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. همونطور که همگی اطلاع دارید، از 12 بهمن ماه 1402 42 جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد. جشنواره پرمخاطب که همه سال جذابیت، حاشیه و نقد و بررسی‌های تخصصی خودش رو به همراه داره. در این برنامه می‌خوایم به بررسی این جشنواره مهم کشور و موسیقی فیلم‌های حاضر در جشنواره امسال و سال‌های پیشین بپردازیم. موضوعی که فکر می‌کنم جذاب باشه برای شما و البته با حضور 4 مهمان عزیز در موردش گفتگو خواهیم کرد. از شما می‌خوام که در بحث با ما همراه باشید. 30102 سامانه پیامکی است که در اختیار شماست. جناب آقای رضا منتظری، منتقد، پژوهشگر، تحلیلگر برنامه‌های متعدد تلویزیونی از جمله برنامه‌های 7 و نقد سینما و کارگردان فیلم‌های کوتاهی از جمله سمفونی تنهایی و حاجت روا. جناب آقای منتظری خبرنگار برتر در اجلاس بین‌المللی سفیران صلح هم هستند و برنده جوایز متعدد در حیطه فعالیت خودشون. سلام بر شما آقای منتظری، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
زنده باشین. همچنین سرکار خانم سبا رادمان، نویسنده، مستندساز، پژوهشگر و منتقد فعال عرصه سینما و موسیقی. ایشون در طول سالیان دراز فعالیت پژوهشی خودشون مقالات و نقدهای بسیاری در نشریات گوناگون در زمینه سینما، تئاتر و موسیقی منتشر کردند و جوایز بسیاری هم از آن خودشون کردن. خانم رادمان سال هاست که در رادیو و تلویزیون به عنوان سردبیر، نویسنده و کارشناس در برنامه‌های هنری حضور دارند و البته نویسندگی و سردبیری همین برنامه‌ای که خدمتتون هستیم رو هم بر عهده دارند. خانم رادمان عزیز، اگرچه طبیعتاً قبل از برنامه سلام علی کریم به عنوان سردبیر، اینجا به عنوان مهمان سلام بر شما، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام بر شما و مهمان گرانقدرمون آقای منتظری و همه شنوندگان عزیزی که در واقع دارن برنامه ما میشنون. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
بسیار متشکرم. و اما جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. جناب آقای شریفی یزدی، آقای دکتر سلام بر شما. ما صدای آقای دکتر رو از طریق تماس تلفنی خواهیم داشت. درود بر شما آقای دکتر، متشکرم که وقت گذاشتید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بهرامی، مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر، ممنون که در این گفتگو شرکت میکنید. من خدمت شنوندگان عزیز بازم عرض میکنم کیفیت متفاوت صدا رو به دلیل اینکه جناب آقای دکتر شریفی یزدی از طریق خط تلفن همراه ما هستند خواهید شنید. خب خانم رادمان، برنامه امروز ما یک برنامه خاص هست. من به هر سه بزرگوار بسیار خوش آمد. ما یک مهمان عزیز دیگر هم داریم که در طول برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. اما آقای دکتر شریفی یزدی، با اجازه شما من ابتدا بحث رو با کارشناس هنریمون آغاز میکنم و بعد نظر شما رو در مورد موضوع حتما جویا خواهم شد. آقای منتظری، بهتر از من میدونید که از 12 بهمن ماه 42 جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد. در ابتدای بحث ازتون میخوام که کمی درباره جشنواره امسال، ویژگی‌هاش، تفاوت‌هاش با جشنواره پیشین صحبت کنیم تا کمی بحثمون باز بشه.
خدمت شریفتون باید عرض بکنم که حالا یک تفاوتی که جشنواره فجر 42 داره با جشنواره گذشته این هستش که ما امسال از بین 33 فیلمی که توی جشنواره هست، که حالا 4 تا از این 33 فیلم هم انیمیشنه، 6 تا پورتره داریم می‌بینیم، یعنی پورتره افراد مختلف رو داریم می‌بینیم، مثل شهید مهدی زین‌الدین، مثل شهید علی اکبر شیرودی، مثل شهید احمد کاظمی، مثل پروین اعتصامی، طیب حاج رضایی و پرویز دهداری. این 6 تا پورتره خودش تونسته اصلا جشنواره رو جشنواره متفاوتی بکنه. ما در این دوره جشنواره فقط یک کارگردان زن رو داریم، خانم انسیه شاه حسینی، و حالا این دغدغه سالهای من بوده که چرا انقدر کارگردانان زن سینمامون کم کار هستن. و خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم، انتظار دارم، حالا با توجه به اینکه یک تعداد از فیلم های جشنواره 42 رو من پیش از آغاز جشنواره به دعوت دوستان فیلمساز دیدم، فکر میکنم جشنواره خوبی باشه از نظر کیفیت آثار، یعنی من حداقل دو سه تا از آثاری که دیدم نسبت، حالا اگه بخوام بگیرم در قیاس با سال گذشته، یعنی اکران‌های خصوصی که سال قبل می‌رفتم، واقعا فیلم‌ها یک سر و گردن بالاتر بودن، چه از نظر محتوا و چه از نظر ساختار، و امیدوارم که جشنواره خوب و قابل قبولی باشه.
بسیار ازتون متشکرم، خوشحال شدیم از این نکته‌ای که اشاره فرمودید آقای منتظری عزیز. اما خانم رادمان عزیز، از نظر موسیقی فیلم‌ها امسال چه تفاوتی با سالهای گذشته داره و اساساً حضور آهنگسازان فیلم توی جشنواره فیلم فجر به چه معناست؟ حضور آهنگسازان به نام رو چطور میبینید امسال؟
ببینید، اتفاقی که امسال افتاده برخلاف در واقع اتفاقی که برای کارگردانان افتاده، و معمولاً در این جشنواره ما شاهد حضور کارگردانهای نسل جوانتر و ماله، به نوعی نگاه نو هستیم که فیلم اولی ها هستن، اما در حالت اتفاقی شاید و یا حالا برنامه ریزی شده ای، در هر صورت ما شاهد تعداد اندکتری اصلا آهنگساز هستیم. یعنی ما آهنگسازانی داریم که گاهی 7 تا 8 تا کار دارن در داخل جشنواره بر اساس کاملا تنوع موضوعی.
بله،
به طور مثال آقای مسعود سخاوت دوست که حالا ما قبلا هم در خدمتشون بودیم در برنامه، احتمالاً شنوندگان خاطرشون باشه، برنده سالهای گذشته در واقع جشنواره فجر هستن و چندین دوره بخش موسیقی متن جشنواره فیلم فجر رو در واقع تونستن به دست بیارن، سیمرغ بلورین رو. ایشون 7 تا فیلم داخل جشنواره دارن با تنوع کاملا متفاوت که حتی انیمیشن هم جزش هستش. در این حال ما در واقع فردی مثل آقای ستار اورکی رو داریم که ایشون عضو آکادمی اسکار بودن، کسی هستن که فیلمشون به اسکار راه پیدا کرده، موسیقی فیلمشون موسیقی آقای ستار اورکی در واقع اونجا در سالن پخش شده و همه این موسیقی رو شنیدن و بسیار آدمی هستش که در واقع برای موسیقی ایران آدم حائز اهمیت و درخوری هستن.
نامونشان دارن.
بله دقیقا. البته خب ایشون فقط یک دونه کار داخل جشنواره دارن، تو بخش نگاه نو هم هستن. در این حال خب ما یک کس دیگه داریم اسم آقای حبیب خزایی فر که آهنگسازی هستن که میتونیم به نسبت بگیم که تقریبا جز میان سالها دارن نزدیک میشن، دهه 60 دیگه الان کم کم به میان سالها دارن نزدیک میشن، اما به دلیل نوع کارشون میتونیم بگیم که باز جوانتر هستن. و خب ایشون یک دونه فیلم داخل جشنواره دارن، اما اتفاقی که افتاده به دلیل اینکه ایشون خیلی با سیل زخم کارشون یک دفعه‌ای به شهرت زیادی رسیدن، میتونیم بگیم جزء در واقع موسیقیدان‌های مهم جشنواره هستن. اگرچه که ما آهنگسازان بسیار به نام مثل کاران همایون فر، مثل بسیار از آدم‌های نامدار که حالا در طول مدت ازشون یاد می‌کنم
بله
داریم، و در این حال یک در واقع کسی مثل آقای فردین خلعتبری، آدم هایی که در واقع بسیار صاحب نام هستن در جشنواره امسال حضور دارن. حالا یکی یه دونه کار داره، یکی دوتا کار داره، بعضیشون داخل در واقع بخش مسابقه و سیمرغ جشنواره هستند، بعضی نگاهی نو هستن به شکل متفاوت. اما در واقع یکی از آهنگسازانه که نسل ما دهه 50 دهه 60 باش خاطره داریم، آقای بهرام دهقانیار هست که هم در حوزه موسیقی کودک خیلی در واقع ایشون آثار شاخصی دارن، مثل کارهایی مثل خونه مادر بزرگه، زیزیگولو، شهر موشها، و شاید میتونیم بگیم تقریباً تمام اون کارهای موسیقی محور زمان ما در واقع آثار ایشون بودن. و در این حال سریال های مثل خانه سبز، مثل همسران و پدر سالار، و سریال های مثل این که امسال با یک فیلم کودک و نوجوان به اسم نوروز وارد شدن، و جالبه که خب بازیگران بسیار شاخصی مثل استاد نصیریان در این فیلم در واقع حضور دارن که خب طبیعتاً باعث میشه که شاید جشنواره رو رنگ و بوی جدید بهش ببخشه.
ما هم همین امید رو داریم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای منتظری ایرامی و همینطور سرکار خانم رادمان عزیز که اینجا همراه ما هستن. اما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، هم پشت خط با ما هستن. آقای دکتر، صحبت‌های دوستانمون رو شنیدید. سوالی که از شما دارم اینه که از دیدگاه روانشناختی، این که مردم در همه جوامع تا همین اندازه‌ای که داریم می‌بینیم به هنر سینما و موسیقی علاقه دارند و میتونم بگم ساعت‌ها برای دیدن، عکس گرفتن و امضا گرفتن از هنرمندان مورد علاقه‌شون توی سرما و گرما میستند و منتظر حضور اونها میشن، چه تعریفی وجود داره؟ این شور و علاقه از کجا میاد؟ چرا شاهد این هستیم که گاهی این شور و علاقه آنچنانی از سمت مردم به سرعت برای برخی افراد فروکش میکنه؟
ارزم خدمتتون که میدونید که رسانه های دیداری و به ویژه سینما یکی از جذاب‌ترین اختراعات بشری. و همیشه ما انسان‌ها سعی کردیم که آرزوهامون، خواستهامون، آمالمون رو در این برنامه‌ها به صورت خیلی روشن و مشخص ببینیم. یعنی خیلی از افراد ناکامی‌های زندگی خودشون رو در کامیابی قهرمانان و هنرپیشه‌های جستجو می‌کنن که در انواع فیلم‌ها دیده میشه و باعث میشه که احساس آرامشی به فرد دست بده، چون بر اساس مطالعات روانشناسی وقتی فردی به یه مسئله‌ای فکر می‌کنه، اون رو تخیل می‌کنه، مغز دچار فرید میشه با این عنوان که گویی که خود او چون این وضعیتی در زندگی براش ایجاد شده. یه بخش کار دینه، یه بخش دیگه هم خب مسئله صنعتیست که پشت این داستان خوابیده و تبلیغات گسترده‌ای که در این زمینه وجود داره و این پرده نقره‌ای همیشه برای انسان جذاب بوده.
بله. به شکل‌های